و این گرایش به تاریخ نگاری در بعد شخصیت هم استاد خالقی مدیون استادان دیگری غیر از حوزه موسیقی که اگه جاش باشه اشاره بهش خواهیم کرد.
درود بر شما جناب آقای میرعلی‌نقی، امیدوارم که برنامه بعد بتونیم درباره شخصیت‌های موسیقاییمون به طور مفصل با شما صحبت داشته باشیم، شخصیت‌های تاثیرگذاری که باعث و بانی تاریخ معاصر موسیقی شدن و از وجوه مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، هنری این شخصیت‌ها میتونیم دستیابی داشته باشیم به خیلی از مواردی که ما امروزه بی اطلاع هستیم، چرا که اون دوران نبودیم. اسنادی که در گوش کنار هست، چه شنیداری چه مکتوب، میتونیم دست پیدا بکنیم به مواردی که شخصیت های موسیقایمون هم تاثیرگذار بودن در توسعه سیاسی، در فرهنگ و اجتماع و رفتار مردم،
داخل سیاست و فرهنگ اصلا مخلوط بودن با جریان سیاسی و فرهنگ،
پاسداش زبان. اینا نکات مهمی است که امیدوارم که شما هم همراهی بفرمایید و قبول زحمت بکنید در خدمتتون باشیم. دیگه فرصت ما به پایان رسید، در همینجا با شما جناب آقای میرعلی‌نقی خداحافظی میکنم، شبتون بخیر. همینطور شما شنوندگان بسیار خوب که شنوای صحبت‌های جناب استاد علیرضا میرعلی‌نقی از تاریخ نگاران عرصه موسیقی معاصر ایران بودید و بنده هم توفیق داشتم با ایشون هم کلامی بکنم و در خدمت شما گرامیان باشیم. در همینجا شب بخیر عرض می‌کنم تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه های ما دسترسی پیدا کنید.
به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خداوند بزرگ و بخشنده و سخاوتمند. شنوندگان گرامی سلام، شریفی هستم، کارشناس بخش بررسی سفرنامه های مشهور که در گذر ایام توسط مشاهیر این عرصه به عینه دیدار و به تحریر در آمده است. با من قدم بزن میزبان شماست در قسمتی دیگر از بررسی سفرنامه ها. لطفاً با ما همراه باشید. در مجال پیشین همراه با هم به بررسی و بازخوانی و نگرشی به کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی می پرداختیم و اما در ادامه دکتر عبدالحسین زرینکوب می فرمایند بعد از تواریخ سفرنامه ها و تذکره های شخصی از جالبترین و پرخواننده ترین آثار نثر فارسی در زمینه معلومات تاریخی هستند. این اثر بدون شک از مهمترین کتاب های قرن پنجم هجری است که نویسنده کتاب در همان دوره حضور داشته و خود شاهد بسیاری از وقایع بوده است. ناصر خسرو آنچه می‌بیند بی کم و کاست ذکر می‌کند و همین امر آن را از دیگر سفرنامه‌ها متمایز می‌کند. در باب ارزش جغرافیایی سفرنامه باید گفت توصیف ناصر خسرو از شهرها و دیگر جاها که به چشم خود دیده در تمام کتاب‌های به جا مانده شاید بی‌نظیر باشد. وی از شهرهایی که در هزار سال پیش بنا شده و آثاری که دیده چنان وصفی به دست می دهد که امروز شاید بتوان نمونه کاملی از آنها بازسازی کرد. او در این سفرها تنها به ذکر حوادثی که بر او گذشته اکتفا نمی کند، بلکه اوضاع طبیعی، سیاسی، جغرافیایی و مذهبی شهرها را نیز توصیف می کند. ناصر خسرو به هر شهر یا منطقه‌ای که میرسد ابتدا به توصیف شرایط خاص جغرافیایی آن منطقه میپردازد، که میتوان به این نکات اشاره کرد. آب و هوا، کوه و بیابانها، رودخانه‌ها و چشمه‌ها، فاصله شهرها و روستاها، توصیف بناها شامل استحکامات، برج‌ها، باروها، دروازه‌ها و نیز وصف برخی از اماکن زیارتی نظیر مساجد و مقبره‌های بزرگان و سرانجام بازارها و مکانهای تجاری. وی به علاوه درباره آبادی و حاصلخیزی یا قحطی در منطقه و نیز کشاورزی در آنها توصیفی زیبا ارائه می کند و به برخی از حوادث طبیعی چون زلزله نیز اشاره دارد. همچنین در مورد آداب و رسوم و باورهای مردمان مختلف بحث‌های دلکش دارد و حتی اصطلاحات اداری و تجاری و داد و ستد را در این کتاب ارجمند از قلم نینداخته است. لطف تصویرهای ناصر خسرو علاوه بر دقت، ظرافت و نکته‌بینی آن است که جزئیات را به خوبی تجزیه و تحلیل و ارائه می کند. قبل از ذکر نمونه هایی از دقت نظر ناصر خسرو شایسته است به دو عامل مهم ژرف‌اندیشی و باریک بینی وی اشاره کنیم. آگاهی به علوم مختلف و علل و انگیزه سفر. آگاهی به علوم مختلف، بدون شک آگاهی وی به علوم گوناگون نگاهی تیزبینانه به وی داده است که قادر است مشاهدات را به صورت علمی و دقیق تر به رشته تحریر درآورد. با بررسی شرح حال ناصر خسرو در میابی مجموعه علوم زمان را نیک می دانسته. از آغاز جوانی به فرا گرفتن دانش‌های گوناگون همت گماشته و جز ادبیات پارسی و تازی به بیشتر علوم و فنون زمان خیش چون طب، ریاضیات، نجوم و فلسفه تسلط داشته و قرآن را حفظ بوده است. غیر از زبان دری به زبان عربی، ترکی، هندی، عبری و یونانی تسلط داشته و به تاریخ ادیان نیز آشنایی. زند و پازند و اوستا را نیک می شناخته و بالاخص بر مذهب مانی اطلاعات وافری داشته. بیگمان در حالی که از برخی آثارش مانند دیوان اشعار و سفرنامه برمی آید، در تاریخ اسلام و ایران، خاصه تاریخ تشیع و ادیان ایرانی، اطلاعات گسترده‌ای داشته است. علاقه وافر وی به دانش‌اندوزی به گونه‌ای بوده که در سفر کتاب‌های خود را به همراه می برده و گاه می شده که کتاب‌ها را با شتر و خود پیاده طی طریق می نموده. و نکته دوم، علت و انگیزه سفر که پیش از این اشاره کردیم، اما بسیاری از بزرگان و مورخین بر این عقیده هستند که دیدن خواب یک بهانه بوده است و علت سفر ناصر خسرو این بوده که به دین اسماعیلیان گرایش پیدا کرده بوده و خواب را بهانه‌ای برای اقدام به سفر برگزیده است. بدون شک سفر وی بیش از حد معمول دشوار و پرفراز و فرود بوده است تا دور از چشم قراولان بماند. این جهانگرد فرزانه در طی سفر از مشکلات نمی هراسد و همواره شکوه نمی کند. درازی راه، بدی آب و هوا، نبودن راهنما، نداشتن برگ و توشه کافی او را از رسیدن به مقصود و مقصد باز نمی دارد و از جستجو و فرا گرفتن و تعلیم دادن منصرف نمی سازد. و از این قرار شگفت‌انگیز نیست هنگامی که می خوانیم فواصل دور را تشنه و گرسنه بی اظهار ملال پیموده است که در جایی خود می گوید پس از آنجا به بیت المقدس آمدم و از بیت المقدس پیاده با جمعی که عزم سفر حجاز داشتند برفتم. او در جستجوی حقیقت نه تنها مرارت‌های سفر را به جان می‌خرد، بلکه متعلقات دنیوی را پشت پا می‌زند و به جاه و جلال و مال و منال بی‌رغبتی نشان می‌دهد. دغدغه‌ای او تغییر می‌کند و عزم سفر را به نیکی برمی‌گزیند. برای نمونه به توصیف یکی از شهرها در این سفرنامه ارزشمند به قلم ناصر خسرو قبادیانی بپردازیم. اصولاً در سفرنامه ناصر خسرو قاهره جایگاه ویژه‌ای دارد. هیچگاه از تحسین آن خسته نمی شود. این شهر که به دست فاطمیان به عنوان شهری با شکوه بنیان یافت، در آن دوره از بزرگترین مراکز تمدنی به شمار می رفت وی 3 سال در قاهره به سر می برد. ماه صفر 439 تا ذی‌الحجه 441 هجری و مجال کافی یافت که تمام زوایای فرهنگی و اجتماعی شهر را مورد بررسی و شرح قرار دهد. او از اوضاع غبطه برانگیز مصر و شکوه پایتخت فاطمیان سخن میگوید. فاطمیان علاوه بر رفاه و رونق اقتصادی، کتابخانه‌های بزرگ در شهر قاهره تأسیس کردند و در نتیجه کوشش‌های آنان این شهر مرکز پر رونق تحقیقات اسلامی و علوم و هنر و فرهنگ شد. او میگوید امنیت و فراغت اهل مصر بدان حد بود که دکانهای بزازان و صرافان و جوهریان را در نبستندی الا دامی به روی کشیدندی و کس نیارستی به چیزی دست بردن. بدون شک این که در مصر دکانها در نداشتند و تنها بر روی اجناس توری میکشیدند نکته قابل توجهی به لحاظ وجود امنیت و سلامت رفتاری است. از رسوم جالبی که ناصر خسرو در مصر بدان برمیخورد و از آن در سفرنامه‌اش صحبت میکند، رسم تنبیه گران فروشان در بازار است و باز گفته است اهل بازار مصر هرچه فروشند راست گویند و اگر کسی به مشتری دروغ گوید او را بر اشتری بنشانند و زنگی به دست او دهند تا در شهر می گردد و زنگ می جنباند و منادی می کند که من خلاف گفتم، ملامت می بینم و هر که دروغ گوید سزای او ملامت باشد. این عبارت در کتاب سفرنامه ناصر خسرو آمده است. از مراسم‌های دیگری که امروز نیز با آنها آشنا هستیم و در قصه‌هایمان بارها آن را می‌شنویم، رسم آراستن و چراغانی کردن بازار به هنگام وقوع حادثه نظیر عیاد، تولد فرزند سلطان، حضور پادشاه، وزیر و بزرگان و امثال آنها در بازار است. همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان محترم، در مجال بعدی به شرط بقا و سعادت در خدمت شما خواهم بود با بررسی و بازخوانی سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن، با بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم، در خدمت جناب آقای مهدی فکری، کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران هستیم. ما در برنامه پیش با حضور جناب فکری در مورد تقریبا تاریخ 10,000 سال پیش تا 6,000 سال پیش صحبت کردیم حدوداً. البته رفت آمدایی هم باز به قبل از اون و بعد از اون هم وجود داشت. دو موضوع مهمی که در برنامه پیش در مورد اون صحبت کردیم، یک جانشینی در فلات ایران و انقلاب کشاورزی و تأثیر اون در سکونتگاه هایی که در فلات ایران و در سرزمین ما وجود داشته صحبت کردیم. در این برنامه قصدمون این هست که از جناب فکری بخوایم که در مورد اقوام ساکن در فلات ایران برای ما صحبت بکنند. جناب فکری، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه خودتون.
به نام ایزد یکتا، من هم درود میگم به شما جناب آقای علی خانی و همکارانتون و همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
سلامت باشید. تشکر میکنم از حضورتون و وقتی که در اختیار ما قرار دادید. من یک مقدمه کوتاهی خدمت شنوندگان عزیز برنامه ارائه کردم. اگر در مورد برنامه پیش و موضوعی که در هفته گذشته صحبت کردیم نکته مد نظرتون هست، مقدمه گونه ای، بفرمایید که وارد بحث اقوام ساکن در سکونتگاه های فلات ایران بشیم.
خواهش میکنم. در برنامه گذشته اشاره کردیم که انقلاب کشاورزی موجب یک جانشینی انسان و ایجاد سکونتگاه های نخستین شد در فلات ایران و نام بردیم از چند سکونتگاه مثل تپه سیلک نزدیک کاشان و شوش و چوغامیش در خوزستان، تل ملیان در استان فارس نزدیک تخت جمشید و جیروفت در کرمان و شهر سوخته در سیستان. خب این یک سکونتگاه ها حدوداً از 6000 سال پیش به وجود اومدن ولی امتداد داشت زندگی در اونها تا 4000 سال پیش و حتی در تپه سیلک تا 3000 سال پیش. پس یعنی از دوران پیشا تاریخی وارد دوره تاریخی هم شدند این سکونتگاه ها. ولی در منابع تاریخی که وجود داره و باستانشناسان پیدا کردند اونها رو، بیشتر از بین النهرین یعنی سومر، اکد، بابل و آشور، در نوشته های اونها، در الواح و سنگ نوشته ها، ما به نام هایی برمیخوریم که نام اقوامی است که در فلات ایران زندگی می کردند و یا به جنگ یا به صلح رفتارهایی داشتند، زد و خوردهایی یا روابطی با اون تمدنهای بین النهرین که ما از اونها خط و نوشته به دست آوردیم. خب بر اساس این یافته ها و این نام هایی که وجود داشته، باستانشناسان و تاریخ پژوهان متوجه شدند که اقوام گونگونی زندگی می کردند در فلات ایران و خب بیشتر غرب فلات ایران، یعنی اطراف زایروس، کوههای زایروس و خوزستان، چرا که تمدن‌های بین النهرین ارتباط کمتری میتونستند با مرکز ایران و شرق ایران داشته باشند. کما اینکه همین تمدن جیرفت که حدود 2-3 دهه پیش کشف شد، نظریه گفتند که شاید همون تمدن ارته باشه که در متون سومری و اکدی به اون اشاره شده. پیش از این نمیدونستند که ارته کجاست. ارته‌ای که در متون سومری به اون اشاره شده و ازش سنگ‌های قیمتی و معمار یعنی سازنده کاخ‌ها به بین النهرین و به سومر اومدن، نمیدونستند که سرزمین ارته کجا میتونه باشه. ولی بعدن که تمدن جیرفت و شهر سوخته رو حفاری کردن، کشف کردن و مطالعه کردن، حدس دادن که شاید اشاره متون سومری و بین النهرینی به ارته همین تمدن جیرفت یا شهر سوخته باشه. قاعدتا قطعی نمیشه گفت که کدوم یک از اینها، ولی حتما سرزمینی در شرق ایران منظور الواح سومری هست. ولی خب ارتباط نزدیکتر بین خوزستان و ساکنان زاگرس بوده با بین النهرین و اون اقوامی که ما میشناسیم و نام اونها در الواح بین النهرینی آمده.
یعنی منبع اصلی ما برای شناخت اقوامی که در فلات ایران زندگی میکردن الواح سومری هست؟
بله دیگه، برای این که ما تفکیک قائل بشیم بین اقوام گونگونی که حتما زندگی میکردن در این سرزمین، اینه که اول نام داشته باشند و وقتی نام تفکیک شده برای اونها شناسایی شد که این به کمک همون الواح سومری و اکدی هست، بعد باستانشناسا به کمک ما میان که شاید بشه این تفکیک رو دقیق تر انجام داد و آیا اگر اسکلتی از اون مردمان پیدا میشه اونها رو با هم مقایسه بکنن و شاید نژاد اونها، تبار اونها رو بشه از هم جدا کرد و شناسایی کرد. ولی شناسایی اولیه حتما نیازمند اون تفکیکی است که اون منابع یعنی الواح سومری برای ما انجام دادن.
منظورم این هست، یعنی این سوال رو از این جهت پرسیدم که فرمودین که در تمدن جیرفت که در دهه های اخیر کشف شده و آثار ارزشمندی هم اونجا یافت شده، آیا ما به الواحی، به نوشته های رسیدیم که بتونه این اقوام ایرانی رو، اقوام ساکن در فلات ایران رو بیشتر به ما معرفی بکنه؟ منظورم این هست که علاوه بر اون الواح سومری و اکدی.
نه دیگه، تنها منابع ما همون الواح سومری و اکدی هستند که ما تونستیم اون خطها رو بخونیم. در شهر جیرفت یا تمدن جیرفت پیدا شده الواحی که به نظر میاد الفبا باشند یا خط باشند، ولی متاسفانه هنوز خوانده نشده، کسی نتونسته رمز خوانده شدن اون خط رو پیدا بکنه که بدونیم اونها آیا برای تمدن خودشون نامی نهادند، که حتما نهادند، ولی ما نمیدونیم، نه اون خط رو نتونستیم بخونیم و تنها منبعی که وجود داره همون الواح بین النهرین.
پس ما این یافته ها رو داشتیم ولی هنوز بررسی های باستان شناسی و خط شناسی و الواح و علائمی که وجود داره هنوز به یک جمع‌بندی و به یک انسجام نرسیده که ما بتونیم خروجی های دقیق تری از اونها داشته باشیم.
بله، ما از تمدن جیرفت الواحی که روش به نظر میاد خط نوشته شده پیدا کردیم، ولی رمز خونده شدن اون خط ها رو هنوز نتونستن پیدا بکنن.
خب بریم سراغ اقوام. اشاره کردید به مثلا ساکنان منطقه زاگرس و خوزستان. چه تمدن هایی در این دوره ها شکل گرفته؟ ما هنوز به اون تمدن های معروف پیش از آریایی ها رسیدیم یا خیر؟
خب تنها تمدن مشهوری که پیش از ورود آریایی ها در ایران میشه نام برد تمدن ایلامه. تمدن ایلام باستان به مرکزیت یا پایتختی شهر شوش در خوزستان. البته خود تمدن ایلام که از حدود 2500 پیش از میلاد تا 645 پیش از میلاد به حیات خودش ادامه میداد، حدود 2000 سال، خب دورهای مختلفی داره، سلسله های مختلفی تو این تمدن به قدرت رسیدند، آمدند و رفتند، ولی معروف ترین تمدن تمدن ایلامه و کهن ترین تمدن، همونطور که گفتم از 2500 پیش از میلاد. ولی اقوام دیگه که ما بهش نمیتونیم بگیم تمدن، چرا که باید هم سلسله پادشاهان اونها شناخته شده باشه، هم روابطشون با دولت‌های اطراف که خب شناخته شده بشند و ما بهشون بگیم تمدن. برای همین ما نام اقوام به اونها دادیم، اقوام ساکن فلات ایران که با تمدن ایلام در خوزستان و تمدن سومر و اکد و بابل و آشور در بین النهرین در واقع زد و خورد داشتن و یا روابط صلح‌آمیز داشتن.
البته من جناب فکری، هر جور که شما صلاح میدونید، میخوام که یه مقدار در مورد این تمدن ایلام بیشتر صحبت بکنیم، حالا چه در اینجا چه در جای دیگری اگر شما صلاح میدونید، که این تمدن چگونه شکل گرفته. جغرافیاش رو که فرمودین بیشتر در خوزستان و شوش پایتختش بوده، این که این تمدن چه میراثی از خودش به جای گذاشته، یکی این هست، حالا شما هر جوری که خودتون صلاح میدونید بحث رو پیش ببریم، و بعد اقوام که در این مناطق ساکن بودن در سکونتگاه های ایرانی یکی یکی ما اینها رو نام ببریم و راجبشون صحبت بکنیم.
بله حتما، من پیشنهاد میکنم که اول درباره اقوام صحبت بکنیم. بله. چرا که خود ایلامی ها هم یکی از این اقوام شمرده میشن. بله. و اقوام دیگر هم احتمالاً خویشاوندان ایلامی ها هستند و بعد به تمدن ایلام در گفتار سپسین حتما خواهیم پرداخت جداگانه.
خب پس شما لطف کنین فعلا این اقوام ساکن در فلات ایران رو نام ببرید، مختصری در مورد اونها صحبت بکنیم و در بخش دوم برنامه به طور مفصلتر راجع به تک تک این اقوام و حالا خصوصیاتی که داشتن صحبت بکنیم.
خب اقوامی که نامشون در نوشته های سومری و اکدی آمده، گوتی ها، لولوبی ها، هوری ها و کاسی ها هستند. گذشته از ایلامی ها که خودشون چون تمدن و دولت نیرومندی داشتند به اونها جداگانه خواهیم برداخت. ولی اینکه گوتی ها، لولبی ها و هوری ها چه کسانی بودند، مسلمه که نژاد اونها نه سامی تبار بوده مثل اکدی ها و بابلی ها و آشوری ها و نه آریایی بودند، هندو اروپایی به اصطلاح.
هنوز آریایی ها نیامده بودند به این سرزمین.
نخه، آریایی ها حدود 1500 تا 1000 پیش از میلاد وارد فلات ایران میشن، ولی صحبت ما 2500 پیش از میلاد تا 2000 پیش از میلاد هست.
بله، یعنی اینها، این اقوام ساکنان بومی این سرزمین بودند.
بله بله، پیش از ورود آریایی ها این اقوام ساکن کوههای زاگرس و سراسر غرب ایران بودند.
یعنی گوتی ها، هوری و لولوبی ها
و خود ایلامی ها که در
ایلامی ها بودن. یک قوم دیگه هم پاسی فرمودین؟
کاسی ها. اینها اقوامی هستند که
همه در غرب ایران و در زاگرس ساکن بودند.
زاگرس و خوزستان.
بله.
ایلامی ها که خب ساکن خوزستان بودند و تمدن به وجود آوردند حدود 2400 پیش از میلاد، ولی قلمروشون تا شمال خوزستان و کوههای زاگرس هم توسعه پیدا کرده بود و حتی از شرق تا کرمان و تمدن جیرفت هم احتمالاً توسعه پیدا کرده بود. ولی اقوام ساکن زاگرس و شمال غرب ایران که امروز ما بهش میگیم آذربایجان و حتی شمالتر از اون قفقاز، یعنی غرب دریای خزر، اینها ساکنانشون همونطور که نام بردم در شمالتر قوم هوری بودند که بعدها تمدن اورارتو رو به وجود آوردن، ارمنستان امروزی.
بله.
و در جنوب اون لولوبی ها و بعد کمی جنوبتر گوتی ها که میشه گفت لرستان امروزی تقریبا. خب حالا چرا این اقوام نامشون آمده در الواح سومری؟ به نظر میاد که اونقدر قدرت داشتن این اقوام که حمله میکردند به طور نظامی، حمله های نظامی گسترده و نیرومند به تمدن های دره های دجله و فرات، یعنی همون سومر، اکد، آشور و بابل. برای همین نامشون
ذکر شده،
پیاپی آمده در بله در اون الواح آمده نامشون، چرا که خب پی حمله میکردن به تمدن ها. اشاره بکنم به تمدن سومر، ما هی نام میبریم از سومر و اکد. سومری ها به نظر میاد که هم نژادان ایلامی های جنوب خوزستان بودند و حدود 6000 سال پیش ساکن جنوب عراق امروزی شدند و بعد 5000 سال پیش دولت شهرهای سومری تشکیل میشه، همون گونه که در ایران دولت شهرهای مثل شوش، تلمالیان، جیرفت، سیالک، شهر سوخته تشکیل شده بوده، در سومر هم دولت شهرهایی مثل اوروک، اریدو و دولت شهرهای دیگه تشکیل شده. و بعد اشاره کردم به اقوام سامی. اقوام سامی که میشه گفت اجداد اعراب امروزی شمرده میشن، از بیابانهای عربستان و سوریه آمدند به عراق و به تمدن سومر حمله کردند حدود سده 22 پیش از میلاد و بعد تمدن اکد رو ایجاد کردند. و بعد وقتی تمدن اکد ضعیف میشه، تمدنهای بابل و آشور جای اونها رو میگیرن که اونها هم سامی نژاد بودن. خب ولی اقوامی که در ایران هستند سامی نژاد نیستند، همونطور که گفتم هند اروپایی هم نیستن چون هنوز خبری از اونها نیست و ورودشون به ایران. پس این اقوام رو تاریخ پژوهان اقوام آسیانی نامیدند که تفکیک قائل بشن بین اونها و سامی ها و هند اروپایی ها.
یعنی یک چیزی که همونجور که اشاره کردید نه هند اروپایی هستن، آریایی هستن، نه ارتباطی با سامیا دارن، الزاماً ساکنان اختصاصی همین سکونتگاه‌های فلات ایران بودن.
بله، قاعدتاً بومیان این سرزمین میتونیم نام بدیم بهشون، که اگر از جای دیگر هم آمده باشند، کوچیده باشند به این سرزمین، پیش از مثلا 6000 سال پیشه، یعنی مال همون دوره‌های آغازین پس از انقلاب کشاورزیه. برای همین ما اونها رو بومیان ایران نامگذاری میکنیم.
و فرمودین که پژوهشگران تاریخ باستان اونها رو آسیانی،
بله آسیانی
نامیدن.
بله.
متشکرم جناب فکری، تشکر میکنم از نکاتی که فرمودید. یک فاصله ای از دوستان بگیریم و ادامه گفتگو رو داشته باشیم.